أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة. اگر خاطر مبارک باشه، ما گفتیم که در باب موضوع حجیت از نگاه عقلا سه دیدگاه مطرحه. برخی موضوع حجیت رو ظهور تصوری و برخی تصدیقی، و اونهایی هم که تصدیقی قلمداد کردند برخی به زمینه عدم وجود قرینه منفصله و برخی به زمینه عدم علم به وجود قرینه منفصله دیدگاه خود رو مطرح کردند. بنابراین در مسئله ما شاهد سه قول هستیم. آنچه که در جلسه قبل گفتیم مربوط بود به نقد قول اول یا محتمل اول که موضوع حجیت رو ظهور تصوری قلمداد می کرد و بیان داشتیم که این اساساً نمیتونه درست باشه. اما اونچه که در این جلسه میخوایم بیان کنیم نقد دیدگاه دوم و در نتیجه تعین دیدگاه سومه. ببینید، در دیدگاه دوم محتاج به احراز عدم قرینه منفصله هستیم. محتاج به احراز عدم قرینه منفصله، همونطور که محتاج به احراز عدم قرینه متصله هستید. در واقع فرق دیدگاه دوم با سوم در اینه که در دیدگاه دوم دو پیش نیاز برای اجرای اصالت و ظهور وجود داره. دو پیش نیاز: یک، اصالت و عدم القرینت المتصله، اصالت و عدم القرینت المتصله. این اولین پیش نیازه. ما به این اصل نیاز داریم تا شک در قرینه متصل رو برداریم، احراز عدم قرینه متصل بکنیم، در نتیجه ظهور تصدیقی به دست بیاد، یعنی جزء اول موضوع حجیت. علاوه بر اصالت و عدم القرینت المتصله، شما نیاز به یک اصالت و عدم القرینت المنفصله هم دارید. چطور؟ چون در جزء دوم موضوع قول ثانی، محتمل ثانی، شرط عدم وجود قرینه منفصل کرده و این هم باید به طریقی احراز بشه، اگر از طریق وجدان ممکن نیست که عادتا ممکن نیست، از طریق اصل عقلایی باید به داده این رسید. در حالی که بنابر قول سوم یا محتمل سوم، ما فقط یک پیش نیاز در مسیر تطبیق حجیت ظهور داریم، یک پیش نیاز، و اون هم اصالت و عدم القرینت المتصل است. اصالت و عدم القرینت المتصل به این معنا که در موضوع حجیت ظهور تصدیقی نشسته بنابر قول سوم، همونطور که بنابر قول دوم نشسته بود، و برای تحقق حقوق این ظهور تصدیقی لازم است هر گونه شائبه قرینه متصل برداشته بشه، دفع بشه، احراز عدم وجود قرینه متصل بشه. چون گفتیم که قرائن متصل ظهورات تصدیقی رو دستخوش تغییر و تحول قرار میدن. و همین جهت قول سوم به مانند قول دوم پیش نیازش اصالت و عدم القرینت المتصل است. اما در جزء دوم موضوع، چون قول سوم مجرد عدم علم به قرینه منفصل رو کافی قلمداد کرده، ما دیگه نیازی به هیچ اصلی به عنوان پیش نیاز نداریم که بخواد شائبه وجود قرینه منفصل رو نفی بکنه. همین که ندانیم قرینه منفصلی هست یا نیست طبق قول سوم کافیه. پس طبق قول دوم دو پیش نیاز هست، طبق قول سوم یک پیش نیاز، و طبق قول اولی که پنبه‌شو زدیم هیچ پیش نیازی غیر از اصل حجیت ظهور وجود ندارد. یعنی ما اصلا نه نیاز هست اصلی داشته باشیم نفی قرائن محتمله متصله کند و نه اصلی که بخواهد نفی قرائن منفصله محتمله کند، هیچ کدام. با توجه به این نکته وارد بحث میشیم. الان میخوایم قضاوت بکنیم بین دو قول دو و سه که کدام یک با سیره عقلا، بناء عقلا سازگار. ببینید، بنابر قول دو ما باید یک اصلی به نام اصالت و عدم القرینه المنفصله داشته باش. اصالت و عدم القرینه المنفصله که نیازی به این اصل طبق قول سوم نیست. واقعیت این است که اثبات همچین اصلی بر پایه سیره عقلا و روش و منش و اصول عقلایی ممکن نیست. هیچ راهی برای اثبات عدم قرینه منفصل وجود ندارد مگر اینکه شما به همون سیره عقلا بر حجیت ظهور مراجعه کنید، به همون سیره عقلا بر حجیت ظهور. این تنها مأخذی که می شود بر اساسش اصالت و عدم القرینه المنفصله را بنا نهاد، همون اصالت و حجیت ظهور است و بس. راه دیگری در مسئله وجود ندارد. این نکته کلیدی بحث ماست که باید دوستان من دقت بکنند. ببینید، یک نگاه نزدیکتری به قرینه منفصل داشته باشیم. ببینید چی اصلا قرینه منفصل. قرینه منفصل در واقع میگه مراد متکلم ظاهر کلام او نیست. حرفش اینه، مراد متکلم ظاهر کلام او نیست. در واقع با این شعار میاد داخل میدان. چطور؟ قرینه منفصل قرینه ایست که بعد از انعقاد کلام، بعد از انعقاد کلام وارد شود، به دست آید. به همین جهت بهش میگیم منفصل، در مقابل متصل که قبل از انعقاد کلام به دست میاد. پس قرینه متصل قرینه وارد بعد از انعقاد کلامه. همین که کلام منعقد شد، ظهور کلام هم بر اساس این کلام انعقاد یافته و قرائن متصلی که اون رو احاطه کرده پدید میاد، شکل میگیره، ظهور کلام هم محقق میشه. یعنی همین که کلام منعقد شد، مستمع برداشتی از این کلام خواهد داشت که خب اون رو به مراد متکلم بر حسب طبع عقلاییش نسبت میده. قرینه منفصلی که بعد از انعقاد کلام میاد، در واقع اثبات میکند که آن معنایی که ظاهر کلام متکلم بعد از انعقاد این کلام تلقی میشد، مراد متکلم نیست. که خب این برخلاف سیره عقلاست که ظاهر رو پای مراد می نویسن. پس بر حسب سیره عقلا، خوب دقت بکنید که هر متکلمی تلاشش در این مسیره که کلام خود رو به گونه ای بچیند که ظاهر کلام او مراد او باشه وقتی در مقام بیان مرادی است. هیچ چیزی که دخیل در فهم این مراد است در کلام خود فروگذار نکنه، یعنی در واقع این سیره عقلاست، این روش عقلاست، مبنی بر این که اگر بخوان در مقام بیان مرادی باشن، تمام آنچه که دخیل در افاده این مراد هست، تبیین این مراد هست رو اعمال بکنند در سخنشون و صحبتشون. بر همین اساس وقتی ما با کلام متکلمی مواجه میشیم، ظنمون به این تعلق میگیرد که هر آنچه که حسب ظاهر در این جور کلمات مراد متکلم تلقی میشود، مراد متکلم است. از همین جهت گفتیم که اعتماد بر قرینه منفصل با روش عقلا سازگار نیست و عقلا به ندرت بر قرائن منفصل در افاده مرام خود اعتماد میکنند. تا اینکه بحث روشن‌تر بشه، این مقدار مثالی‌تر بکنیم داستان رو تا دوستان بیشتر ارتباط بگیرن. فرض بگیرید که مولا میگوید جئنی به اسد، قبل از اینکه کلام منعقد بشه میفرماید که و اعنی من الاسد رجل شجاع، جئنی به اسد و اعنی بهی الرجل شجاع. خب اینجا ما شاهد یک قرینه متصلیم که رجل شجاع معنای مراد از اسد نه حیوان مفترس. این یک قرینه متصله که اساساً مانع میشه ظهور تصدیقی کلام در وجوب آوردن حیوان مفترس منعقد بشه. از همون اساس وقتی کلام انعقاد یافت و تمام شد، برداشتی که مستمع در قبال این کلام میکنه وجوب آوردن رجل شجاعه. حالا اگر به جای این قرینه متصل ما قرینه منفصل رو شاهد باشیم، مولا بگوید جئنی و اسد و بعد هم سکوت بکنه تا کلامش منعقد بشه، آنچه که شما از این کلام میفهمید به عنوان مدلول تصدیقی وجوب آوردن حیوان مفترس جنگلی است به نام اسد، درسته؟ و فردا، پس فردا، هفته بعد، مهم انفصاله، وقتی مولا بگوید و اعنی من الاسد الرجل شجاع، مقصود من از اسد رجل شجاع بود ها، نه اون حیوان جنگلی مفترس، وقتی اینجور بگوید معناش چیزی جز این نیست که اون معنای ظاهری جمله جئنی به اسدن که ذوالقرینه محسوب می شود مراد متکلم نبوده. اون معنای ظاهری ذوالقرینه یعنی جئنی به اسد وجوب آوردن حیوان مفترس بود، این مراد متکلم نیست. مراد متکلم انشاء وجوب آوردن رجل شجاع است و نه حیوان مفترس. پس قرینه منفصل کارش اینه که بگه مراد متکلم ظاهر کلامی که ازش تعبیر میکنیم به ذوالقرینه نیست. بر همین اساس ما میخواییم بگیم که چطور اصل عدم قرینه منفصل چیزی جز اصل حجیت ظهور نمیتونه باشه. ببینید ظهور تصدیقی وقتی نسبت به کلامی محقق شد، یعنی شما مراد متکلم را کشف کردید. اساساً مدلول تصدیقی مراد متکلمه که با این دلالت تصدیقی مکشوف میشه. خب حالا وقتی ظهور تصدیقی نسبت به یک کلام منعقد شد و شما این ظهور تصدیقی رو حجت قلمداد کردید، بدین معناست که شما آمده اید ظاهر تصدیقی کلام متکلم را مراد متکلم قرار دادید. ظاهر تصدیقی کلام متکلم را مراد متکلم قلم داد کردید. این که بگیم ظاهر تصدیقی کلام متکلم مراد متکلم است که ازش تعبیر میکنیم به حجیت ظهور، این معناش این است که متکلم بر قرینه منفصل اعتماد نکرد. متکلم بر قرینه منفصل اعتماد نکرد. به بیان دیگر، اینکه شما ظاهر تصدیقی کلام را مراد متکلم قرار داد بکنید، در مقابل این فرض است که متکلم بر قرینه منفصل اعتماد کرده باشد، چون اعتماد بر قرینه منفصل معناش این است که ظاهر تصدیقی کلام او مراد او نیست. دقت کردید چی شد؟ اعتماد بر قرینه منفصل معناش این است که ظاهر تصدیقی کلام متکلم مراد او نیست. به بیان دیگر، ما یه سکه داریم با دو رو. یک روی سکه اینه که ظاهر کلام متکلم که مقصود ظاهر تصدیقی است، ظاهر کلام متکلم مراد اوست. روی دیگر سکه اینه که متکلم بر قرینه منفصلی که اثبات می‌کند ظاهر کلام متکلم مراد او نیست، اعتماد نکرده است. شما به هر میزان که احتمال بدید ظاهر کلام متکلم مراد اوست، احتمال دادید که متکلم بر قرینه منفصل اعتماد نکرد. و الا قصه جور دیگری رقم میخورد. به همین جهت ما تنها پایه و اساسی که میتونیم برای اصالت و عدم القرینه المنفصله تعبیه کنیم، همون اصالت و حجیت ظهوره که به تخفیف ازش تعبیر میکنیم به اصالت و ظهور. فقط و فقط همینه، اصالت و حجیت ظهور. اصالت و حجیت ظهور میگه ظاهر مراد متکلمه، یعنی متکلم نمیاد بعدن با قرینه منفصل بگه مراد من ظاهر کلامم نیست. بر همین اساس مرحوم مصنف رحمت الله علیه معتقدند که ما اساساً چیزی مستقل به نام اصالت و عدم القرینه المنفصله ندار. هر چی که برای نفی قرینه منفصل محتمل نیازه تو خود اصالت و حجیت ظهور نهفته است. پس اصالت و حجیت ظهور نیازی به اصالت و عدم القرینه المنفصله که پیشنهاد قول دومه، نظریه دوم محسوب می شود، ندارد. خیلی روشن و واضح، پیش نیازی به نام اصالت و عدم القرینه المنفصله نمی خواد اصالت و حجیت ظهور، چون اساسا این اصل برگرفته ای از اون اصله، چیزی مستقل و منحاز از اون نیست. ایشون رو این پایه می‌فرمایند که حجیت ظهور برای تطبیق خود فقط یک اصل می‌خواد، اونم اصالت و عدم القرینه المتصله تا ظهور تصدیقی بر اساس شکل بگیره، اما دیگه نیاز نیست به اصالت و عدم القرینه المنفصله. و می‌دونیم که راه دیگری هم وجود ندارد، نمی‌شود همینجور راحت به عقلای اصل نسبت داد. دیگه اصل عقلایی مدعی شد، چون اصول عقلایی بر پایه کشفند نه بر پایه تعبد، بر پایه اون شناخت و معرفتی هستند که عقلا نسبت به واقع دارند. به بیان دیگر احکام و قوانین نانوشته عقلایی بر اساس شناخت عقلا از واقعیت‌های خارجی، از واقعیت‌های حیات و پیرامون حیاتشون شکل گرفته. اینا بر همین اساس سیره رو اتخاذ میکنن، تعبدی در قضیه نیست. لذا شمایی که میخواهید اصالت و عدم القرینت المنفصله بنا نهید، باید راهی برای عقلا پیدا کنید که کشف از عدم وجود قرینه منفصله کنند، تا بر اساس این کشف بنا بر اصل عدم قرینه منفصله بذارند. و حال این که هیچ راهی برای کشف این قضیه نیست مگر همون چه که بر اساسش ادعای اصالت و حجیت ظهور میکنیم، و اینکه ظاهر حال هر متکلمی آن است که ظاهر تصدیقی کلام خود رو بر اساس مرادش تنظیم کرده. ظاهر حال هر متکلمی آن است که ظاهر تصدیقی کلامش رو بر اساس مراد خود تعبیه کرده. کلامش رو به نحوی چیده است که ظاهر تصدیقی این کلام مطابق با مراد متکلم باشه. در بحث‌های بعدی بیشتر توضیح میدیم انشاءالله. فعلا اجالتاً به همین میزان که توضیح دادم بسنده کنیم تا ببینیم که چه میشه. خلاصه کلام این که ایشون میفرمایند که از میان سه نظریه ای که در باب موضوع حجیت عقلایی ظهور است، نظریه سوم متعینه. بر همین اساس ما اگر علم داشته باشیم که قرینه متصل و منفصل مطلقاً وجود ندارد، که هیچ مشکلی در حجیت ظهور کلام نخواهیم داشت طبق نظریه سوم، و اگر علم داشته باشیم به عدم وجود قرینه متصل و شک داشته باشیم در وجود قرینه منفصل که غالباً قصه از همین قبیله، باز هم مشکلی در تطبیق اصالت و حجیت ظهور طبق احتمال سوم، نظریه سوم، نخواهیم داشت، چون اساساً احراز عدم لازم نیست، عدم احراز نسبت به قرینه منفصل کفایت میکنه. فقط چیزی که اینجا دغدغه ساز میتونه باشه مواردی است که درش احتمال وجود قرینه متصل بره. اینجاست که مقدار نیاز به بحث داره که ما در بخش بعدی عراض مراجع به این صحبت میکنیم. پس اگر بدانیم هیچ قرینه ای نیست، بی دقدقه اصالت و ظهور تطبیق پیدا میکنه. اگر بدانیم قرینه متصلی نیست، هرچند احتمال وجود منفصل رو بدیم، باز هم بی دقدقه اصالت و ظهور منطبق میشه. اون چیزی که دقدقه ساز است مواردی است که احتمال وجود قرینه متصل میرود. یعنی احتمال میدیم که متکلم بر قرینه متصلی در افاده مراد خود اعتماد کرده باشه و این قرینه متصل برای من شنونده معلوم نیست، به چنگ من شنونده نیامد. بخونیم. کما ان الاحتمال الثانی ساقط ایضا، احتمال دوم هم ساقط، به اعتبار اینکه این احتمال ثانی فرض میکند نیاز در مورد شک در قرینه منفصله را الا متعلق به حاجت، همونطور که زمین یفترز به احتمال برمیگشت، احتمال ثانی اعلام بزنید به حاجت تا من روشن بشه. احتمال ثانی فرض میکند نیاز در مورد شک در قرینه منفصله را به چی نیازه، به چی حاجته؟ الا اجرای اصالت عدم القرینه، اصالت عدم القرینه المنفصله، بغلش یاد داشت بکنید. اولا گفتیم پیش نیازه، اول از همه باید اجرای اصالت عدم القرینه المنفصله بشه، ثم اصالت ظهور. ما عند نفی القرینه المنفصله عند احتمالها، نفی قرینه منفصله وقتی که احتمالش میره، لا مبرره، یعنی هیچ توجیهی و برای این نفی نیست. مبرر این توجیه، هیچ توجیهی برای این نفی از نگاه عقلا نیست. این عقلائیان متعلق به مبرر هستن، مبررن تبریرن عقلائیان. هیچ توجیه عقلایی برای نفی قرینه منفصل نیست، مگر یه چیز، مگر کاشفیت ظهور تصدیقی از اراده متکلم مفاد این کلام را. باید ضمیر مفاده رو به کلام بزنیم، چاره ای نیست. واو تفسیر انما قاله اکبر اراده مفاد بگیر. ظهور تصدیقی کاشف از این است که انما قاله المتکلم مراد جدی متکلم است. از حیث لغوی چاره ای نیست که انما قاله را اعتبار اراده مفاد بگیری. کشف بکن از ظهور تصدیقی از این مطلب که ما قاله یوریدو، آنچه که متکلم گفته است همان را اراده کرده. در واقع مقصود اینه که آنچه که ظاهر در این ظهور تصدیقی است متبادر الی ذهن است در این سطح از ظهور، مراد جدی متکلم است. که توضیح ریز بدم بعد بحث رو دنبال بکنم. ببینید، این که میگه ما قاله اراده، قبلا این تعبیرم داشتیم در عبارات پیشی، مصنف از این تعبیر خیلی استفاده کرد. این ما قاله یعنی چی؟ یعنی اون کلام متکلم به همراه تمام قرائن متصله. کلام متکلم به همراه تمام قرائن متصل به آن، این میشه قول متکلم. ما قال متکلم این محسوب میشه در حقیقت، آنچه که متکلم گفته است، یعنی آنچه که از کلام متکلم به همراه قرائن متصل به آن برداشت میشود مراد متکلم. یوری دهو جدن، اونچه که به ذهن از مراد متکلم میرسد همون واقعا مراد متکلمه. به عبارت دیگر، چون خود ما قال به ما هو ما قال که یک سری الفاظ دیگه، نهایت قرائن حالی هم مثلا به زمین میکنیم، یک سری قال و حاله، این که ربطی به مراد نداره. در واقع این قال و حال کاشف از مرادند، این مراد نیستند. این که میگه ما قال مراد متکلم است، در واقع اون ظاهر تصدیقی ما قال است که مراد متکلم تلقی میشه. نه، پس حجیت ظهور چی میشه اون وقت؟ شما دیگه جای واسه حجیت ظهور نذاشته دیگه. حجیت ظهوره که میگه ظاهر تصدیقی حجت در مراد متکلمه. حجیت یک مرحله بعد از اینه که ما قبول میکنیم این مرادش هست. نه، حجت بخواد به شما بقبولونه که این مرادش. میدونم من شای اشکال شما چیه. ببینید، ظاهر تصدیقی کلام یعنی آنچه که بیش از این نیست، آنچه که به نظر میاد مراد متکلم باشه. ظاهر این المتبادر، آنچه که به نظر میاد مراد متکلم باشه. به این میگن چی؟ میگن ظاهر تصدیقی کلام متکلم. آنچه که به نظر میاد مراد متکلم است، آیا میشود به پای مراد متکلم نگاشته بشه؟ ادامه مسیر حجیت ظهور میره. ما در بحثای قبلی مثلا اگر میخواستیم طبق مبنا و عقیده خودمون حرف بزنیم، نکاتی میگفتیم که شاید شما در این ابهام نمی افتادید. من تو از حلقه ثالث فاصله می گرفتیم، بعد یه جور حرکت کرد که با حلقه ثالث فاصله انسان پیدا نکنه. من یه مقدار دیدگاه هم در تعریف دلالات سگانه، خصوصا ظهور تصدیقی اول و دوم، با اون چه که مصنف میفرماد متفاوته. مثلا مصنف میفرماید که ما در ظهور تصدیقی اول کشف میکنیم مراد استعمالی متکلم چیست، در ظهور تصدیقی ثانی کشف میکنیم مراد جدی متکلم چیست. مقصود مصنف این باشه یا برداشت ها از کلام مصنف غلط باشه، اینجا در واقع کشفی که اتفاق میفته فقط یک کشف ظنی غیر قابل اعتماده، فقط یه خطور الی ذهن و بس، چیزی بیشتر از این نیست. این که مثلا بگیم در سطح دلالت تصدیقی اول کشف میکنی مراد استعمالی رو، در سطح دلالت تصدیقی ثانی کشف میکنی مراد جدی متکلم را، این مقدارش تسامحه. در واقع چیزی که اینجا اتفاق میفته عبارت است از همون گمان، گمانی که ما پیدا میکنیم مراد استعمالی متکلم این است و گمانی که پیدا میکنیم مراد جدی متکلم آن است، به این شکل. منتها آنچه که به این گمان اعتبار می بخشد و می شود بر اساس این گمان از مراد متکلم، مراد استعمالی یا جدی متکلم سخن گفت بدون دغدغه، حجیت این ظهور نزد عقلاست، حجیت این ظهور نزد عقلاست. ولی این ظهور فقط در حد کشف ظنی به دست می ده، چیزی بیشتر از این اقتضا ندارد، فقط یه تبادل الی ذهنه که مراد جدی متکلم از این کلام با اون قرائن متصله باید این باشه. منتها حالا شما بتونید این چیزی که به ذهنتون متبادر شده است رو واقعا پای متکلم بنویسید، به عنوان مراد او قلمداد بکنید، یک اعتبار عقلایی میخواد که حجیته. خیلی خب، حالا بعد حلقه ثالثه رو بخونیم دیگه. وحیه برمیگرده به کاشفیت، کاشفیت ظهور تصدیقی از اراده مفاد این ظهور توسط متکلم. این کاشفیت مساوق و مساوی است با نفی قرینه منفصل، مساوی است با نفی قرینه منفصل. در واقع حرف آقای سعد اینه که اصالت و حجیت ظهور که از طرفی ظاهر کلام رو پای مراد متکلم می نویسد و از سوی دیگر احتمال وجود قرینه منفصل رو نفی می کنه، این اصالت و ظهور مبتنی بر یک بناء عقلایی است، یک سیره عقلایی که متکلم اگر در مقام بیان مراد خود برآمد، تمام آنچه را که دخیل در مراد خود میبیند به مخاطبش القا میکنه. وایسو ان الاصول العقلائیه، از اونجایی که اصول عقلائی بیانگر حیثیاتی از کشف است، بیانگر حیثیاتی از کشف است که معتبر است عقلائیان، عقلائیان صفت یک اعتباران محذوفه، المعتبرت اعتباراً عقلائیاً، خود این المعتبره هم صفت حیثیاته. اصول عقلائی بیانگر یک سری ابعاد کاشفی است که از نگاه عقلا معتبر است. قبلا گفتیم حیثیت این بعد به تعبیر دیگه که در بحث‌های بعدی بیشتر توضیح میدیم، نمونه‌هایی از اصول عقلایی رو که مبتنی بر حیثیت کشف، حالا بحث ما در صفحه 210 چاپ‌های دارالهدا که دست ما هست، چاپ‌های کنگره شهید صدر، به این نقطه کم کم میرسه ان شاء الله. اونجایی که ذیل تفصیلات و فی الحجیه ایشون بحث میکنه، یه سری اصول عقلایی رو بیان میکنه که همشون مبتنی بر حیثیت کشف، مثلا اصالت و عدم القفله، این مبتنی بر کاشفیتی است که حال متکلم از عدم غفلت او و التفات او دارد. حال هر متکلمی این زنگ رو ایجاد میکند که او ملتفت باشه نه غافل، و این پای اصالت و عدم غفلت تعبیه میشه و الاخر. اصول عقلای بیانگر حسیاتی معتبر از کشف هستند، معتبر عند العقلا، و لیست این اصول عقلای مجرد تعبدات بحتت، صرف تعبدات محض نیستند. پس معنای نیست حین ازن، یعنی چی؟ حین کون الاصول العقلاییت تعبرو ان حسیات من الکشف، این ازن اشاره است به اون ان الاصول خط بالا. حالا که اصول عقلی مبتنی بر کشفند، معنایی نیست برای فرض اصالت عدم القرینه، یعنی عدم باید اضافه بشه در عبارت شهید سطر، اگر کتاب شما نداره خودتون اضافه کنید. ثم اصالت ظهور، نمیشود اول فرض بکنیم اصالت عدم القرینه رو به عنوان پیش نیاز که مقصود اصالت عدم القرینه منفصل است، سپس بیایم اصالت ظهور رو فرض بکنیم، بل یرجع و رجوع میشود به اصالت ظهور مباشرتن، مستقیمن میریم سراغ اصالت ظهور. چرا؟ چون کاشفیت ظهور از مراد متکلم هیل منات و فی نفی القرینت المنفصله، این کاشفیتی که منات در نفی قرینه منفصله، از خواهش توضیح دادم به هر میزان که شما احتمال بدید ظاهر کلام متکلم مراد اوست، به همین میزان احتمال وجود قرینه منفصل رو نفی کردید، به همین میزان. لا انها، نه اینکه اصالت و ظهور مترتب باشه بر نفی قرینه منفصل به یک اصل سابق، به اون یک اصل پیش نیاز، به اصل سابقه، نه این به اون یکی. و ها کذایت عین الاحتمال الثالث، با رد دو احتمال قبلی احتمال سوم بر کرسی می نشینه، متعین میشه. و علیه، یعنی بنابر احتمال سوم، قضیه از سه حال خارج نیست. یک فإن علم به عدم القرینت مطلقا متصلتن کانت ام منفصلتن، یک، او به عدم، این میشه دو، او به عدم القرینت المتصلت خاصتن، علم اینجا هم میاد، مع شک فی المنفصلت، بدانیم قرینه متصل فقط نیست، نسبت به قرینه منفصل شک داشته باشیم. در این دو صورت یک و دو رجعنا، رجوع میکنیم به اصالت ظهور ابتداعا بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون نیاز به هیچ اصل پیش نیازی مراجعه به اصالت ظهور میکنیم. یه جا هست که حالت سومه، و این شک فی القرینت المتصله میشه سومین صورت، اگر شک در قرینه متصل بکنیم، اینجاست که نمیشود ابتداعا به اصالت و ظهور مراجعه کرد، یه چیزی به عنوان پیش نیاز مورد نیازه که حالا خواهیم گفت، مثل اصل عدم غفلت یا مثل شهادت زمینی راوی از آنچه که روایت میکند، یه چیزی تو این مایه ها مورد نیاز و حاجت. خب بریم بحث بعدی. ببینید، اگر ما شک داشته باشیم در وجود قرینه متصله، کار سخت میشه. علت هم کاملا روشنه، با شک در وجود قرینه متصله جزء اصلی موضوع حجیت و حواست، این ظهور تصدیقی متزلزل میشه، چون ظهور تصدیقی تحت تأثیر قرینه متصل کلام است. پس شک در این، شک در اون رو به دنبال داره. مصنف می‌فرماید که قصه سه صورت داره. این سه صورتی که مصنف میگه در حقیقت بر اساس منشأ شک در وجود قرینه متصل. شما بر چی شک میکنید در وجود قرینه متصل؟ رو چه اساسی؟ و اینکه مطلب ملموس تر باشه بذارید خب بحث رو باز بکنم. ببینید فرض میگیریم که ما احتمال میدیم متکلم به قرینه متصلی در افاده مرادش اعتماد کرده باشه و این قرینه متصل به دست ما نرسیده باشه. فرض اینه. این احتمال رو میدیم. شما چرا احتمال میدید که به متکلم بر قرینه متصله غیر واصله به شما اعتماد کرده باشه؟ چرا؟ منشأ این احتمال چی؟ از سه حال خارج نیست. یک، احتمال میدیم غفلتی باعث شده باشد که این قرینه متصل مورد اعتماد متکلم برای سامع آشکار نشده باشه، پنهان مانده باشه. غفلتی. حالا این غفلتی که میگیم در بحث روایات بخوایم تطبیقش بدیم، میتونه غفلت راوی از امام باشه، او غافل شده باشه از یک قرینه متصله، اصلا متوجه نشده باشه تا بخواد بر ما نقل بکنه، یا خود ما شاید غفلت کرده باشیم وقتی که این روایت او از امام رو میبینیم از قرینه متصله ای که بخواهد معتمد امام در افاده مرادش باشه. این اولین احتمال. پس احتمال غفلت کی؟ شنونده. ایشون می‌فرماید که احتمال غفلت به اصل اقلایی عدم غفلت قابل نفیه، چون عادتاً اقلا ملتفتند نه غافل. غفلت یه حالت آنورمال در بین اقلا به حساب میاد. به تعبیر دیگه ظاهر حال اقلا این است که ملتفتند. به همین جهت اقلا به احتمال غفلت خود و دیگران بها نمیدند، مگر اینکه حالا توجیهاتی باشد که بر این احتمال غفلت دامن بزنه. ولی به طور معمول احتمال غفلت از نگاه اقلا منفیه. به همین جهت ما یک اصلی رو پیدا میکنیم به نام اصالت و عدم القفله، یک اصل اقلایی است، و در اینجا مقصود اصالت و عدم قفلت سامعه عن القرینه المتصل است. اصالت و عدم قفلت سامعه عن القرینه المتصل است که ازش تعبیر میکنند به تخفیف، از اصل عدم غفلت تعبیر میکنند به تخفیف به اصالت عدم القرینه. تأکید میکنم دوستان من اصالت عدم القرینه، باید ببینیم مراد گویندش چیه. اینجا اگر تعبیر اصالت عدم القرینه به کار رفت، یعنی این که اصل عدم غفلت شنونده است از قرینه متصله مورد اعتماد متکلم. اصالت و عدم غفلت سامع عن القرینه المتصله المعتمده عند المتکلم. خب این یه صورت قصه. اما صورت دوم، به تعبیر دیگه منشأ دوم احتمال وجود قرینه متصله مورد اعتماد متکلم، این صورت دوم مربوط میشه به اون کلام‌هایی که به واسطه برای ما نقل شده. به واسطه مثل همین روایاتی که تماماً برای ما به واسطه نقل شده. احتمال میدیم نه غفلت واسطه را، بلکه تعمد واسطه را در اسقاط بعضی از قرائن متصله. یعنی احتمال میدیم که این واسطه، این کسی که قول امام رو برای ما نقل میکنه، برخی از قرائن متصل دخیل در فهم مراد امام رو حذف کرده باشه، ندید انگاشته باشه و در بیان خود اینها رو منعکس نکرده باشه، در روایت خود از کلام امام به اینها اشاره نکرده باشه. خب این احتمالی است که به حال وجود داره. ایشون می‌فرمایند که واسطه وقتی میاد مطلبی رو از کسی برای شما نقل میکنه، یه شهادت ضمنی هم میدهد و اون این که من آنچه را که در مراد گوینده اصلی دخیل بود برای تو ذکر کردم، بیان کردم. چیزی در مراد او دخیل نبود که من برای تو نگفته باشم. هرچه در فهم مراد و مرام و مقصود او دخالت داشت در نقل من برای تو آمده. این شهادت ضمنی است که وقتی راوی میخواد قول کسی را برای شما نقل بکند میدهد. در واقع رفقا این شهادت ضمنی یک بناء عقلایی پشتش، حالا آقای صدرتی میگه توضیحات میخواد، در تطبیق توضیحاتی میدم راجع به این قضیه. اما صورت سوم، صورت سوم در واقع هر احتمالی است که در دو احتمال قبلی نگنجد، هر چیزی است که در دو فرض قبلی نگنجد. اگر شما احتمال وجود قرینه متصل را دادید، نه به این جهت که احتمال غفلت سامع می دادید یا به این جهت که احتمال اسقاط عمدی از سوی واسطه و ناقل رو می دادید، نه، بلکه به هر علتی غیر از این دو، به هر منشأی غیر از این دویی که برشمردیم. اینجاست که ایشون می‌فرماید دیگه نمیشه به اصالت الظهور مراجعه کرد، دیگه نمیشه به اصالت الظهور مراجعه کرد. علت آن است که در میان عقلا اصلی وجود ندارد که بخواهد احتمال وجود قرینه متصله رو نفی بکنه، وقتی که این احتمال ناشی از احتمال غفلت نباشه یا ناشی از احتمال اسقاط واسطه یا ناقل به تعبیر دیگر نباشه. اینجاست که کار مختل میشه، روند متوقف میشه، نمیشه تطبیق داد حجیت ظهور را، نمیشود به حجیت ظهور مراجعه کرد به جهت تزلزلی که در موضوعش پدید میاد که عبارت است از ظهور تصدیقی. در واقع در این فرض، در این صورت سوم، حجیت ظهور سالبه به انتفاع موضوع. اصلا ظهور تصدیقی شکل نمیگیرد به جهت احتمال وجود قرینه متصل تا بخواهد حجیتی برش مترتب باشه. او وقت از کلام تعبیر میکنند به مجمل، دیگه اصلا کلام ظاهر نیست، مجمله. ناصر هم میگه، میگه احتمال قرینه متصله در مثل این حالت موجب اجمال کلامه. اجمال در مقابل ظهور است، یعنی اصلا ظهوری در کلام محقق نمیشود تا بخواهد حجت تلقی بشود. روی اساس ایشون معتقدن که در فرض احتمال وجود قرینه متصله در بعضی از صور این قضیه اصالت و ظهور قابل تطبیق نیست. خیلی خوب بخونیم، چیزی نداره. و این شک فی القرینه المتصله، اگه شک در قرینه متصل بکنیم، حتی بعد از تعین احتمال سوم داریم حرفو میزنیم دیگه، گفتیم و علیه، یعنی علی الاحتمال الثالث، قضیه سه صورت داریم، سوم صورت این شک در قرینه متصل، یعنی احتمال میدیم متکلم معتمد بر قرینه متصل ایست که به دست ما نرسید. از صورت الاولا، این که باشد شک در وجود قرینه متصل به جهت احتمال غفلت شنونده، شنونده از این قرینه متصل، سامع که ایشون میگه در مثال روایاتی که با واسطه اند، هم میتونه مقصود اون واسطه ها باشه، چون هر کدوم به نوعی شنوندند واسطه اول از امام میشنوه، واسطه دوم از واسطه اول، واسطه سوم از واسطه دوم، هر کدوم بدون شنونده کسی دیگری هستن. و بعد هم خود ما که در معرض این اخبار با واسطه هستیم، در تمام ماها احتمال غفلت هست. پس این سامع که میگیم در اخبار با واسطه به تک تک واسطه ها قابل انتصابه، همونطور که به خود مایی که در معرض این اخبار هستیم قابل انتصاب. انها میخوره به قرینه متصله. و فی هذه الحالت تجری اصالت و عدم القفله، در این حالت جاری میشه اصالت و عدم القفله. چرا؟ چون قفلت برخلاف عادت اوقلاست، علا خلاف العاده این عادت اوقلا، و برخلاف ظهور حال اوقلاست. ظهور حال اوقلا در التفات نه قفلت. گاه تعبیر میکنن به غلبت الالتفات از این مقوله، غلبت الالتفات، میگن در انسان حالت التفات غالبه. و بها یعنی به این اصل عدم غفلت نفی میشود قرینه متصله ای که احتمالش به واسطه احتمال غفلت میره. و به تاله یعنی به تبع، به دنبال این، گنقه یعنی یتحقق، یتحقق از ظهور لذی هو موضوع حجیه، ظهور تصدیقی که موضوع حجیت. و نسمی اصالت عدم القفلت فی هذه السوره به اصالت عدم القرینه، ما اسمشو این میذاریم، هرچند که ممکنه بعضی ها از این عبارت چیز دیگری اراده کرده باشند، اصالت عدم القرینه. چرا همچین اسمی گذاشتیم؟ لأنه شأن چنین است. بها یعنی به این اصالت عدم القفله تنتف القرینه، تو منتفی می شود قرینه ای که احتمال میدیم مورد غفلت شنونده واقع شده باشه، مورد غفلت شنونده. در کلمات مصنف شما هرگاه تعبیر اصالت و عدم القرینه رو شنیدید بدونید معناش چیه. اصالت و عدم غفلت سامعه عن القرینه المتصله، معناش اینه. صورت دوم این که باشد شک در وجود قرینه متصل به جهت احتمال اسقاط ناقل، ناقل این قرینه متصل را، لها مفعول اسقاط یا مشلام تقویت، ناقل از اون متکلم اصلی. همونطور که پیداست این مربوط میشه به اونجایی که نقل قول متکلم به واسطه صورت گرفته، یعنی کسی اینجا ناقل قول دیگری است. احتمال میدیم ساقط کرده باشد ناقل این قرینه متصله را به هنگام نقل کلام متکلم. متکلم آشکار کرده قرینه متصل را، اما خب او غفلت در نقل داشت. ففی هذه الحالت، در این حالت یمکن نفیها یعنی نفی قرینه متصل به شهادت راوی، به سبب شهادت راوی که همون ناقله، در حقیقت این راوی همون ناقله. این شهادت رو شما از کجا به دست آوردید؟ المفهومت من کلامهی ولو زمنن، نمیدونم حالا این ولو زمنن رو ایشون بر چی میگه، میگه ولو اینکه این شهادت به نحو زمنی فهمیده بشه. به انه استوعب فی نقله، این به انه متعلق به شهادت، راوی شهادت میدهد که او یعنی راوی استوعب، استیعاب کرده است، فرا گرفته است در نقلش تمام آن چرا که، این تمام مفعول استوعب است، تمام آن چرا که لآن چیز، لهو به ما برمیگرده، دخلون فی افادت المرام، فرا گرفته است در نقلش تمام آن چرا که دخالتی در افاده مرام داره. مرام کی؟ متکلم اصلی. مرام یعنی خواسته، به تعبیر همون مراد. خب این که ایشون فرماید ولو ضمناً، شاید مقصود ایشون از این قید این است که گاه ممکن است شهادت راوی صریحاً باشه، یعنی راوی به صراحت بگه که من هر چیزی که در فهم مراد امام دخیل بود رو در روایتم آوردم، شهادت به نحو صریح باشه. حتی میتونه در اول کتاب روایی خود آورده باشد این شهادت رو، بعد روایات رو در امتداد از قول امام نقل بکنه. منتها باز خود تعبیرشون قشنگ نیست. میفرمایند به شهادت راوی المفهومت من کلامه. اگه این شهادت مفهوم از کلام اوست، این ضمنیه دیگه، صریح نیست. اگه این شهادت مفهوم از کلام راوی محسوب میشه، این شهادت شهادت ضمنی تلقی میشود دیگر، نمیتواند غیر ضمنی محسوب بشه. حالا برای و به ذالکه، یعنی به این شهادت، شهادت راوی یحرز، احراز میشه موضوع و اصالت ظهور، که ظهور تصدیقی باشه. در واقع ظهور تصدیقی در گروه نفی قرینه متصل است دیگه. اینجا هم احتمال قرینه متصل رو از جهت احتمال اسقاط ناقل میدیم. با این شهادت احتمال قرینه متصل برداشته میشه، بستر برای تحقق ظهور تصدیقی فراهم میشه. ببینید ایشون شهادت راوی رو اینجا در نظر گرفته. شهادت راوی، حاجه به این شهادت راوی دو نکته بگم. این شهادت راوی اولا مستند به سیره اوغلاست. شهادت ضمنی راوی در این که تمام آنچه که در فهم مراد متکلم، فهم کلام مرویون ان دخالت دارد رو بیان داشته است. حالا این شهادت اولا مبتنی بر یک سیره اوغلایی فراگیره که آیسر بین اشاره نکرد. این هر متکلمی وقتی که در مقام روایت قول متکلم دیگه است، این بنا رو دارد که تمام آنچه که دخیل در مراد اون فرد هست رو در روایت خود مندرج کنه، منعکس کنه. یه همچین سیره و سبکی در میان اوغلا هست. در غیر این صورت ممکنه که متهم به خیانت یا کذب بشه، به او انگ میچسبانن. مثلا میگن که تو گفتی که فلانی گفته که جنی به اسدن، و حال این که ما بعد فهمیدیم وقتی میگفت جنی به اسدن اشاره به رجل شجاعی کرده بود، مقصود جناب زید بود یا مطلق رجل شجاع، نه اسد جنگلی. تو حرف او رو بر من درست و کامل نقل نکردی. این توبیخ اوغلا نسبت به راوی در وقتی که روایتش منعکس کننده تمام قرائن متصل دخیل در فهم مراد مرویون انه نیست، نشان دهنده همون سیره اوغلایی است که عرض کردم. توبیخ اوغلایی که او رو توبیخ میکنن، مذمت میکنن که تو فلان قرینه متصل را که دخالت در فهم مراد زید داشت، در روایتی که از قول زید کرده ای انعکاس ندادی. پس ما این شهادت رو تک به تک لازم نیست که راجع به هر راوی به دست بیاریم، بلکه این شهادت به سیره اوغلا پای هر روایت کننده ای از قول دیگری نوشته میشه. این یه نکته. نکته دوم این است که فرض آن است راوی ما ثقه است، و اساسا در اخبار با واسطه ما فقط قائلیم به حجیت نقل ثقه، روایت ثقه، خبر ثقه. وقت شهادتی که به نحو ضمنی از کلام او فهمیده می شود هم میشه شهادت ثقه، و از این جهت دارای اعتبار، از این جهت دارای اعتبار هست. صورت سوم، ان یکون شک، این که باشد شک که در وجود قرینه متصل غیر ناشئ من احتمال الغفله، یک ولا من احتمال الاسقاط المذکور، یه احتمال بنویسید خوبه، نه ناشی از احتمال غفلت سامع باشه، نه ناشی از احتمال اسقاط ناقل، هیچ کدام. فلا یمکن الرجوع، اینجا دیگه نمیشه مراجعه کرد به اصالت ظهور ابتداعا، تعابیر خالی از تسامح نیست. حالا من خیلی میخوام حوصلتون سر ببرم، اما خب به هر حال این تعابیر بونید ابتداعنی که ایشون میگه، مگه در فرضهای قبلی ابتداعن رو مراجعه کردیم به اصالت و ظهور که اینجا بخوایم مراجعه کنیم؟ ما در فرض صورت اول ابتدا مراجعه کردیم و اصالت و عدم القرینه که همون عدم القفله بود. در فرض صورت دوم مراجعه کردیم شهادت زمینی راوی بعد به اصالت ظهور. کاشیشو میگفت فلا یمکن رجوع الى اصالت ظهور، اصلا نمیشه، چون در دو صورت قبلی هم ابتداعا مراجعه نمیشد. حالا البته خب فرمایش رو شاید قابل توجیه هم باشه. لشک فی موضوعها، چرا؟ چون شک میکنیم در موضوع اصالت ظهور که عبارت باشد از ظهور تصدیقی. این تعبیرم خالی از مسامحه نیست، هرچند که من خودم هم گویا این تعبیر رو حالا به جهت اینکه در حال بیان کتاب القیصالسه هستم به کار میبرم، اما واقعیت این است که شک در ظهور تصدیقی یه مدلیه. اصلا ظهور تصدیقی شکل نمیگیره، ظهور تصدیقی اصلا محقق نمیشه. این تعبیری که آقای صد قبلا هم داشت در بحث‌های قبلی، هر وقت شما شک در قرینه متصل بکنید دیگه از ظهور تصدیقی که همون دلالت محسوب میشه، دلالت قال و حال متکلم بر مراد جدی، او اصلا محقق نمیشود. در واقع در این فرض حجیت ظهور سالبه به انتفاع موضوع. مطالب تسامح میشه همه اینها رو توجیه کرد. ولا یمکن تنقیح و موضوعها، ممکن نیست تنقیح موضوع اصالت ظهور به متعلق به تنقیح به اجراء اصالت عدم القرینه المتصله. چرا نمیشه؟ لانه لا توجد حیثیت کاشفه، چون وجود ندارد حیثیت کاشفه، بعدی که کشف بکند. کشفن اقلائیان اندل اقلا، از چی کشف بکنه؟ از عدم قرینه محتمل در این فرض. لکی یعتبر هل اقلا، اصلا حیثیت کشفی بعد کاشفی وجود ندارد تا اعتبار کنند اقلا این حیثیت را. ضمیر ها به حیثیت برمیگرده. لا توجد لکی یعتبر هل اقلا و یبنو و یبنون، نش اضافه است قطعا، چون اعتبر یعتبر و کی هم نصب میده، این نون باید حذف بشه. و یبنو لکی یعتبرها و یبنو اقلا الا اصالت عدم القرینه، نونشو خط بزن، اعتبار بکنن حیثیت کاشف را اقلا و در امتداد این اعتبار بنا نهند بر اصالت عدم القرینه. و به هازا نعرف، بر همین اساس میفهمیم که احتمال قرینه متصله در این حالتی که صورت سوم ترسیم میکرد یوجب الاجمال، کلام رو مجمل میکنه. اینجاست که کلام دیگر شکل اجمالی به خود میگیرد. و به ما ذکرنا تزه، بر اساس آنچه ما گفتیم روشن می شود که ان اصالت الظهور و اصالت عدم القرینه به معنایی که در ذیل صورت اول بیان داشتیم، کل منهما اصل اقلایی فی مورده، هر کدوم یه اصل اقلایی است در مورد خود. اصالت و عدم القرینه در واقع پیش نیاز اصالت و ظهوره، چون میخواد نفی غفلتی بکند که زمین ساز تحقق ظهوری است که موضوع اصالت و ظهور. فال اول یعنی اصالت و ظهور، یجری فی کل مورد احرز نافیه ظهور تصدیقی یا وجدانن او به اصل مقلایی آخر، در هر جایی جاری میشه که موضوعش که ظهور باشه احراز باشه، از هر اصلی وقتی اجرا می شود که موضوعش احراز بشه. فی کل مورد احرزنا، فی اون مورد از ظهور تصدیقیه، حالا یا احراز بکنیم وجدانن به این معنا که بدانیم هیچ قرینه متصله ای مورد اعتماد متکلم نیست به این شکل، یا اینکه به اصل اقلایی دیگر احراز ظهور تصدیقی بکنی، مثل اصل عدم غفلت، همین اصل ثانی که شما الان بازش سخن بگه. و اصل اقلای دیگر مثل عدم غفلت که ازش تعبیر میکنیم به اصل عدم قرینه. خب این از این. و ثانی یجری، یعنی و اصالت و عدم القرینه که عدم القفله باشه، جاری می شود در هر موردی که شک که در این مورد در قرینه متصله به جهت احتمال قفلت، به جهت احتمال قفلت. ولا یرجع احد الاصلین الی الاخر، هیچ کنون از این دو اصل به دیگری رجوع نمی کند، بر نمی گردد، برخلاف شیخ انصاری رحمه الله که ارجاع داده اصالت و ظهور و اصالت عدم القرینه، و برخلاف صاحب کفایه، این لصاحب الکفایت و لشیخ الانصاری است، خلافاً اینجا هم میاد، برخلاف صاحب کفایه رحمه الله حیث ارجع، اونجایی که ارجاع داده اصالت عدم قرینه را و اصالت ظهور، عکس شیخ انصاری. البته خب اینا موانی خاص خودشون رو دارن که من به جهت رعایت اختصار نمیخوام ورود کنم در اون چه که مد نظر شیخ انصاری است یا صاحب کفایه. اما به هر حال بنابر مبانی مرحوم شهید صدر، اصالت و ظهور و اصالت و عدم القرینه دو اصل منفک و مجزای اقلای محسوب میشوند، که در واقع اصالت و ظهور یک اصل حکمی است، یک اصل حکمی است، و اصالت و عدم القرینه یک اصل موضوعی است. اصالت و ظهور اصل حکمی است چون در واقع اصالت و حجیت ظهور، حجیت رو ترتیب میده. اصالت و عدم القرینه یک اصل موضوعی است چون نفی غفلتی میکند که به سبب احتمال آن احتمال وجود قرینه متصل را میدادیم. با نفی این غفلت محتمل زمینه احراز ظهور تصدیقی فراهم میشه، ظهور تصدیقی که موضوع حجیته. در اینجا هم اشاره کرد که یجری فی کل مورد احرز نفیه ظهور تصدیقی وجدانن او به اصل اقلائی آخره، که این اصل اقلائی آخر میشه همین اصل موضوع سازه عدم قرینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.